ساعت 16 در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی ویدیویی منتشر کرده که در آن میگوید سر یک امداد رسان آمریکایی را از تنش جدا کرده است. رئیس جمهوری ایران خواستار اجرایی شدن شبکه ملی ارتباطات شد. و سرپرست وزارت علوم با استعفای جعفر میلی منفرد معاون آموزشی این وزارتخانه موافقت نکرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. دو ویدیوی جداگانه که توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در روز یک شنبه منتشر شد ادعا می‌کند که این گروه پیتر کسیک، امدادرسان آمریکایی را که سال گذشته دستگیر شده بود، سر بریده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این ویدیو شبه نظامیان بالای یک سر جدا شده ایستادند، اما هنوز نمی‌شود تایید کرد که این سر پیتر کسیک 26 ساله است یا نه. مقام‌های ایالات متحده اعلام کردند مشغول بررسی ویدیو و صحت آن هستند. ویدیو به تازگی در وبسایتی که پیشتر گروه خلافت اسلامی از آن برای انتشار اخبار سربریدن گروگان‌ها استفاده می‌کرد منتشر شده است. در این ویدیو همچنین سرهای بریده تعدادی از سربازان سوری که توسط گروه خلافت اسلامی دستگیر شده بودند نشان داده می‌شود. گروه خلافت اسلامی با آمریکا هشدار داده که سربازان این کشور هم به همین سرنوشت دچار خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه توسعه و پیشرفت شبکه ملی ارتباطات را حرکتی ارزشمند توصیف کرد و گفت اجرای شدن شبکه ملی ارتباطات نیاز ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای شبکه ملی ارتباطات سهیم باشند. رئیس جمهوری ایران گفت شبکه ملی ارتباطات یا اینترنت باید علاوه بر دسترسی سریع و قیمت رقابتی دارای جاذبه هم باشد. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استعفای معاون آموزشی و رئیس مرکز هیئت‌های امنای این وزارتخانه موافقت نکرد. روز شنبه جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم در نامه‌های جداگانه به محمدعلی نجفی سرپرست این وزارتخانه استعفای خود را اعلام کردند. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود که مجلس به او رأی اعتماد نداد. آقای میلی منفرد در نامه استعفای خود نوشته بود به منظور جلوگیری از هر گونه تضییقات و هموار کردن مسیر برای انتخاب وزیر جدید علوم، استعفای خود را از معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام می‌کند. و پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ روز یک شنبه از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده به دلیل آنچه ازدحام بیش از حد و غیر قابل پیشبینی مردم خوانده، خیابان‌های اطراف تالار وحدت مسدود شده و کار مترو در ایستگاه‌های نزدیک به این محل هم با دشواری مواجه شده بود. مرتضی پاشایی متولد 1366-63 از چندی پیش به سرطان معده مبتلا بود. اما دو روز مانده به نشست مجلس برای بررسی و رأی دادن درباره وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، جدل و بحث ها چه در بیرون از صحن مجلس و چه در درون مجلس به شدت در جریان است. تندروهای مخالف دولت ظاهرا مصممند چهارمین گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم را مانند سه نفر پیشنهادی در یک سال گذشته رد کنند. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
قرار است مجلس روز سه‌شنبه نظر خود را درباره فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، کسی که از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد شده است، را اعلام کند. پیشاپیش رأی گیری روز سه‌شنبه، آقای احمدی دانش آشتیانی صبح روز یکشنبه در نشستی با نمایندگان فراکسیون رهروان ولایت که فراکسیون اکثریت مجلس محسوب می‌شود، با تشریح برنامه‌های خود به پرسش‌های آنان پاسخ داد. اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت با فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گفت وزیر پیشنهادی علوم اتهامات وارد شده به خود را رد کرده است و از جمله گفته است که سال 88 عضو هیچ ستاد انتخاباتی در هیچ جای کشور نبوده است. به گفته اسماعیل جلیلی نمایندگان حاضر در این جلسه از 80% پاسخهای آقای دانش آشتیانی قانع شدند، اما 20% پاسخهای او به پرسشهای نمایندگان مورد مناقشه بود. روز یکشنبه ابراهیم نکو یک نماینده مجلس در موافقت با آقای آشتیانی از نمایندگان خواست وزارت علوم را بیش از این بی وزیر نگذارند.
امیدوارم نمایندگان محترم ملت روز سه‌شنبه با رأی بالای خود به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری این وزارتخانه بزرگ را از بلا تکلیفی در بیاورند. در هر صورت متاسفم از اینکه برخی از آقایان برخلاف فرموده‌های مقام معظم رهبری بد اخلاقی کرده و نقض قانون مجلس می‌نمایند.
در حالی که لاله افتخاری یک نماینده نزدیک به تندروها در مجلس از دغدغه نمایندگان مخالف و زائقه آنان گفت.
جناب آقای روحانی، دغدغه نمایندگان مجلس از آن است که جریاناتی بر این منصب قرار گیرند که تراژدی فتنه سال 78 و 88 را دگربار رقم زنند. آیا معرفی پیامی افرادی که دانشگاهیان و نخبگان و افراد دلسوز نظام نسبت به مسئولیت آنها نگرانند عامل توقف در پیشرفت چشمگیر علمی کشور نیست؟ مجلس دایده خیش را در بازپسگیری رأی اعتماد خود به وزیر پیشین علوم نشان داد.
شنبه شب هم در برنامه نگاه یک شبکه اول جمهوری اسلامی حسین نقوی حسینی نماینده ورامین گفت فتنه خط قرمز نمایندگان مخالف است و کسی که از آمریکا تعریف کند نمیتواند وزیر باشد.
رئیس دانشگاه نظام جمهوری اسلامی که میخواد معلم برای این جامعه تربیت بکنه رفته پشت میکروفون یک رو از نظام تعلیم و تربیت آمریکا تعریف کرده، تمجید کرده. ما جریان فتنه برامون خط قرمزه. طرف نخست وزیر دوران جنگ بوده، شما میگید ایشون نمیدونم مدیر کل چیچی جنگ بوده، طرف نخست وزیر دوران جنگ بوده. امروز از معاند بدتره. آقا شما با آقای میلی منفرد، با آقای فرجی دانا، با آقای نجفی، با آقای توفیقی، با آقای آشتیانی، با آقای نیلی احمدآبادی بگید بگو فتنه. اگر گفت اصلا میگه فتنه نیست که، یا حادثه‌ای بود اتفاق افتاد.
معید صدر حسینی نماینده خوی در مجلس در مخالفت با نظر نماینده تندرو ورامین گفت کشور به همه آهاد مردم تعلق دارد و باید مقداری صبر و تحمل داشت. اگر عده‌ای در برهه‌ای از انتخابات نظر دیگری داشتند چه اشکالی دارد؟ باید این داستان تمام شود و اگر دولت به طیف‌های مختلف سهم بدهد هم مذموم نیست و این در همه جای دنیا مرسوم است. خبرگزاری فارس هم روز یکشنبه به نقل از عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس نوشت جو فعلی مجلس تا الان فضای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نیست، چون به گفته این نماینده محکومیت فتنه برای نمایندگان مخالف حجت است و اگر وزیر پیشنهادی پشت تریبون فتنه 88 را محکوم کند برای نمایندگان حجت است. در مقابل علی مطهری نماینده تهران، مخالفت ها با وزیر پیشنهادی علوم را ناشی از گروکشی سیاسی و هواهای نفسانی ارزیابی کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم در اختیار شماست. هر نظری دارید در مورد خبرها و یا برنامه‌های ما میتونید به این شماره هم زنگ بزنید، نظرتون رو بگید. 2-0-42-21-12-21-12. اما در پایان برنامه ملاقات رو میشنویم، کاری از همکارم آرش حسنیا که هر بار ما رو با یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سالهای دهه 60 چند باری بازداشت، محاکمه و زندانی شد. آخرین بازداشت او در دهه 60 به شرکتش در راهپیمایی در اعتراض به برکناری بنی صدر رئیس جمهوری وقت ایران مربوط می شد که برایش تحمل یک سال زندان را رقم زد. ابوالقاسم یا جواد فولادوند در بهمن ماه سال 61 از زندان آزاد شد و چون برای کار کردن در ادارات دولتی با مشکل تایید نشدن صلاحیتش توسط دستگاه‌های اطلاعاتی مواجه بود، با خریدن تاکسی به شغل رانندگی مشغول شد. آقای فولادوند در خرداد ماه سال 92 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش در محله مارلیک شهریار بازداشت شد. ماموران بخشی از وسایل شخصی او از جمله CD‌ها و DVD‌ها، کامپیوتر، دفتر تلفن، دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری و موبایل افراد خانواده را با خود بردند. شوک حمله به منزل مسکونی آقای فولادوند به اندازه‌ای بود که همسرش بیهوش شد. ماموران اطلاعاتی و امنیتی پس از بازداشت آقای فولادوند به محل کار فرزند نوجوانش مراجعه کرده و او را نیز بازداشت کردند. ابوالقاسم فولادوند 2 ماه و فرزند نوجوانش حدود 40 روز را در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین تحت بازجویی بودند و پس از پایان بازجویی‌ها به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. فرزند او امید فولادوند در شهریور ماه سال 92 به بند عمومی 350 زندان اوین انتقال داده شد، اما به دلیل آنکه سن او کمتر از 18 سال بود 15 روز در قرنطینه زندان اوین ماند و از آنجا به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. پس از تحمل 15 روز زندان در قرنطینه کانون اصلاح و تربیت، فرزند آقای فولادوند با تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتش با سپردن وثیقه 1,000,000 تومانی آزاد شد. اما پرونده ابوالقاسم فولادوند پایانی متفاوت داشت. پرونده اتهامات او با اتهام‌هایی شامل عضویت در سازمان مجاهدین خلق به عنوان گروه متخاصم، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران از طریق تماس با سیمای آزادی تلویزیون ماهواره‌ای متعلق به سازمان مجاهدین و اخلال در نظم عمومی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. آقای فولادوند که 2 برادرش از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند، عضویت و همکاری تشکیلاتی با این گروه را رد کرد و این اتهام را نپذیرفت. او در نهایت در دادگاه بدوی به 18 سال حبس و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم در بهمن ماه سال 92 به این زندانی سیاسی و عقیدتی ابلاغ شد. ابوالقاسم فولادوند از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که در فروردین ماه سال 93 توسط ماموران امنیتی و انتظامی زندان ضرب و شتم شد و پس از آن به سلول‌های انفرادی فرستاده شد. او در نزدیک به 2 هفته‌ای که در سلول انفرادی بود، در اعتراض به برخورد زندانبانان و زخمی شدنش اعتصاب غذا کرد. ابوالقاسم فولادوند از بیماری‌های قلبی، دیسک کمر و فتق رنج می‌برد و در دوره‌ای که زندانی بوده از رسیدگی‌های پزشکی و درمانی معمول محروم بوده است.
برنامه ملاقات بود و آرش حسنی. اگه خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارین، میتونین به آرش ایمیل بزنین به آدرس ملاقات@radiofarda.com و در مورد باقی برنامه های ما هم اگر خواستین به ما ایمیل بزنین، نخواستین تلفن بزنین یا پیامک بفرستید، راه ارزون و ساده‌ای هست، بدون هیچ هزینه info@radiofarda.com میتونید نظرتون رو اونجا بگید. اگه دنبال فرکانس‌های پخش رادیو فردا هم هستین، در وبسایت ما radiofarda.com میتونین این فرکانس‌ها رو دنبال کنین یا همین الان و در پایان این بخش اطلاعات فرکانس‌ها رو دریافت کنید. اما برمیگردیم 15 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها، باز هم در کنار شما هستیم. فرکانس‌های پخش رادیو فردا رو میتونید در ساعت‌های مختلف یادداشت کنید، اگر همین الان می‌خواید میتونید بشنوید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12500 5 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.